پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
شنونده های خوبمون، خبر خوش که خانم سوها دردشتی رو روی خط داریم. بسیار خوشوقت هستیم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتن و بار دیگه در خدمتشون هستیم. سوها جون بسیار خوش اومدی، خیلی خوشحالیم از اینکه روی خط داریمت.
خیلی ممنون هرانوش جان، باعث افتخاری که باز در خدمت شما و شنوندگانتون هستم.
قربان تو
سوها جان. منم به درود میگم، به برنامه خودت خوش اومدی.
خیلی ممنون ایمان جان، درود بر تو و خوشحالم که امروز هم بحثی با هم دیگه، صحبتی با هم داریم.
قربانت. من برای اون دسته از شنونده هامون که شاید اولین بار صدای سوها رو میشنوند بگم که سوها دردشتی عزیز مشاور خانواده، ازدواج و کودک است.
همطور که همه شنونده ها میدونن، ما امروز سوها جون موضوع برنامه‌مون در مورد خشم و عصبانیت هست و ما میخواستیم سوال اول رو اینطوری ازت بپرسیم که خشم و عصبانیت رو اصلا در روانشناسی چطوری میتونیم توضیح بدیم و چه تعریفی داره؟
بله، خشم رو ما به عنوان یکی از احساسات توضیح میدیم و همه حس‌ها پدیده های طبیعی هستن که ما از طریق حواس پنجگانمون یه سری اخبار رو میگیریم، صدایی میشنویم، بویی رو به مشاممون میخوره، مزه‌ای رو از طریق حس چشاییمون تجربه میکنیم و بعد سیستم عصبی ما بر اساس اون چیزهایی که یاد گرفته یه سری شبکه‌هایی رو تشکیل داده که تمام این اخباری رو که دریافت میکنه تبدیل میکنه به حس‌های مختلف که باعث بشه که ما بتونیم از خودمون مراقبت کنیم، اگر در خطر هستیم کاری براش انجام بدیم و احساسات دیگه. حالا مسئله خشم اینه که معمولاً اگر که ما بخوایم ریشه یابی کنیم ببینیم کسی که داره خشم رو تجربه میکنه چه اتفاقایی داره میفته، معمولاً پشت حس خشم همیشه اضطراب و حس اضطراب وجود داره. سیستم ما برای اینکه هر حسی رو بتونه تجربه کنه مجبوره که اون رو به یک رفتار یا به یک سری رفتار تبدیل بکنه. بنابراین وقتی که حس خشم به ما دست میده ما گزینه‌های مختلف داریم که بعضی ها راجبش صحبت میکنن، بعضی ها نفس عمیق میکشن، سعی میکنن که حس خشمشون رو تبدیل بکنن به یه مقدار حس آرامش که رفتاری که از به اصطلاح استفاده میکنن که اون رو تجربه کنن یه سری رفتارهای مثبت باشه. متاسفانه بسیار رایجه و اگر که به اکثر انسان‌ها نگاه کنیم خیلی وقتا میشه که بر اساس حس خشم رفتار عصبانی رو انتخاب میکنن. حالا رفتار عصبانی میتونه صدا بلند کردن باشه، از کلمات بد استفاده کردن باشه، چیزی پرت کردن باشه، خدای نکرده کتک کاری باشه و یکی از رفتارهایی که خیلی رایج برای ابراز حس خشم منتها مسلماً بسیار مخربه، هم برای خود طرف و هم برای اطرافیان.
چه جالب.
سوها جان اشاره کردی به اطرافیان، خوبه که اینجا این رو هم ازت بپرسیم که وقتی با یک فرد خشمگین روبرو هستیم، حالا چه در از منظر یک والد و چه از منظر یکی از اطرافیان اون فرد، چه رفتاری باید انجام بدیم و چطور باید شرایط رو مدیریت کنیم؟
بله، اشاره که داشتین اول پدر و مادرها و وظایفه که اونها دارن خیلی خیلی متفاوته تا دیگران. پدر و مادر مسئول این هستن که از خیلی کوچیکی، حتی میشه گفت از تولد بچه، احساسات بچه رو بهش معرفی کنن. مثلا وقتی که بچه داره گریه میکنه و پدر مادر متوجهن که بر اثر حس گرسنگیه که داره گریه میکنه، اون رو باید بهش معرفی کنن و بهش بگن که مثلا عزیزم تو گرسنته، الان من شیر تو درست میکنم، حالا غذا میخوریم و بعد گرسنگی از بین میره. بنابراین اساسی ترین وظیفه پدر مادر اول و حتی تا چندین سال اینه که احساسات بچه رو بتونن خودشون درک کنن که چه حسی داره بچه تجربه میکنه و اون رو بهش معرفی کنن و بعد از اون رفتارهایی که پسندیده است و مهمتر از حالا شاید مهمتر یا به یه اندازه اهمیت داشته باشه که درست باشه و صلاح خود بچه و اطرافیان باشه، اینه که رفتاری که به صلاح استفاده کنن. عصبانیت برای ابراز خشم هیچ موقع تصمیم درستی نیست و پدر و مادر میتونن با یکی از مؤثرترین راه‌هایی که به بچه‌ها رفتار درست رو یاد بدن اینه که خودشون الگوی باشن که با اون رفتار درست بتونن بچه‌ها رو هدایت کنن. به این منظور که حتی من خیلی وقتا به پدر مادرها پیشنهاد میکنم که وقتی که با هم دیگه دارن صحبت میکنن این رو ابراز کنن، به مثلا فرض کنید همسرش بگه که من متوجهم که تو الان خشمگین داری میشی و صدات داره بلند میشه و این صدای بلند من رو اذیت میکنه و یه جوری نشون بدن که میتونن به همدیگه هشدار بدن و در این حال پیشگیری همیشه بهتر از درمان کار میکنه. به این معنی که همیشه معرفی کنن من الان احساس خشم میکنم، احساس میکنم که یه مقدار اینی که بخوام عصبانیت خودم رو اداره کنم داره برام سخت میشه، بنابراین میرم پیاده روی میکنم یا شروع میکنم این یه بازی جدید رو. بنابراین بهترین طریقه‌ای که پدر مادر میتونن این مسئولیت رو به عهده بگیرن اینه که اون الگویی باشن که میخوان بچه همونطور رفتار کنه. حالا صحبت در مورد این که ما در قبال بزرگسالانی که در جامعه یا در زندگی شخصیمون دوستانمونن، حالا همسر، محل کار همکارا هستن، در اون موقعیت ما چه مسئولیتی داریم؟ هیچ موقع ما کسی رو نمیتونیم قضاوت کنیم برای حسش، نمیتونیم بگیم یه حسی درسته یا غلطه، چون احساسات همونجور که چند دقیقه پیش اشاره کردم حاصل تجربه هاییه که یه انسان داره از زندگی خودش و اخباری رو که دریافت میکنه میاد بر اساس اون این رو تجربه میکنه. یه مثال براتون میارم. توی یه اتاقی که فرض کنید درجه هوا حدود 35 درجه سانتیگراده که نسبتاً هوای گرمیه، اگه یه نفر بیاد بگه که من اینجا سردمه، لطفاً کولر رو خاموش کنید، برای من پتو بیارین، خیلی ها شروع میکنن به اینکه نه بابا چی رو سرده، هوا 35 درجه است، اصلا برای چی تو سردت باید باشه، و میان یه جوری این حس رو قضاوت میکنن
یا انکارش میکنن.
بله دقیقا، در صورتی که حس درستی غلطی نداره. اون کسی که سردشه حالا ممکنه مشکل پزشکی داره، کم خونیه، فشار خون پایینه، یا اینکه به قول خودمون سرماییه، حالا هر چیزی که هست. ولی اینکه بر اساس اون که 10 نفر دیگه تو اون اتاقن، یک نفری که سردشه، ما بیایم بگیم خب چون یه نفر سردشه ما کولر رو خاموش بکنیم، یا رفتاری که اونجا اتفاق میفته اون رفتاره که ما باید در قبالش مسئولیت پذیری داشته باشیم. بنابراین کسی که رفتار عصبانی میکنه فقط و فقط خودشه که مسئول اون رفتاره و نمیتونه حرفایی مثل این که این طرف انقدر غر میزنه که منو عصبانی میکنه، نمیتونه مسئولیت عصبانی شدنش رو روی دوش کسی دیگه بذاره، چون ما فقط و فقط خودمونیم که مسئول رفتارمون هستیم. منتها کاری که یه نفر که در میشه گفت در تماس با یک آدم عصبانی هست اینه که خیلی وقتا هست کسی که پرخاشگره، حرفای تند میزنه، یه مقدار ممکنه که اطرافیانش رو حتی به یه چیزهای محکوم کنه. من فکر میکنم اون اطرافیان مسئولن که برای حفاظت خودشون همیشه متوجه این باشن که اگر کسی عصبانیه خطا از من نیست. بنابراین اینی که میگه که شما خیلی زود بهتون برمیخوره، معمولا آدم هایی که پرخاشگر هستن میگن نازک نارنجی هستین شما، نمیشه با هاتون حرف زد، تا یه چیزی میگیم بهتون برمیخوره. مسئولیت ما به عنوان کسایی که در تماس با یه آدم عصبانی هستیم اینه که اینها رو نپذیریم. حالا بستگی به موقعیتش داره. ایمان، سوالی که پرسیدی که ما برای اطرافیان چه کاری میتونیم بکنیم، من فکر میکنم اینه که بستگی به موقعیت، اگر طرف وقتی که آرومه و شنوایی داره از ما اشاره بهش داشته باشیم که من متوجه شدم که وقتی که تو خشمگین میشی برات خیلی مشکله که خودت رو اداره بکنی و رفتاری که میکنی عصبانی باعث مثلا آزردگی من میشه یا اطرافیان. و معمولا کسایی که رفتار عصبانی میکنن این رو توضیح میدن که اون لحظه خودم رو نتونستم کنترل کنم و معمولا بعد از چند دقیقه یا چند ساعت معمولا معذرت خواهی میکنن و اصطلاحا این قول رو میدن که دیگه این رفتار تکرار نمیشه.
درست.
ولی باز هم تکرار میشه.
بله، چون مسئله این که این رفتار تکرار نشه لازمش اینه که یک سری رفتارهای جدید دیگه بیاد و عادت ثانوی بشه. چون خیلی وقتها رفتار عصبانی عادت ثانوی افراد میشه و برای ابراز خشمشون راه دیگه ای نمیدونن.
سوها جان، چطوری میشه این رفتارها رو جایگزین کرد؟
من معمولا اگه بخوام به طور خیلی خلاصه ولی با کاربرد بالا پیشنهادی داشته باشم، همیشه میگم که احساسات رو ما میتونیم به دو دسته تقسیم بکنیم. یکی احساساتی که برای ما دلپذیرن و اصطلاحاً بهشون میگیم احساسات مثبت، مثل خوشحالی، آرامش، آسایش، لذت و خیلی چیزهای دیگه، و احساسات دیگه که آزاردهنده هستن به اصطلاح بهشون بگیم که احساسات منفی، مثل خستگی، نگرانی، دلشوره، خشم که امروز داریم راجع بهش صحبت میکنیم. اون لحظه‌ای که ما میبینیم که حالمون خیلی خوب نیست یا اینکه حالا چون بحث امروز راجع به خشمه احساس خشم داریم، باید یه وقتی به خودمون بدیم و ببینیم که حس متضاد خشم چیه. معمولا یکی از احساسات متضاد خشم میتونه آرامش باشه و بیایم ببینیم که چه رفتارهایی و چه کارهایی که ما انجام میدیم به ما حس آرامش رو میده. چون حس آرامش برای همه یک جور هست ولی همه رفتاری برای همه اون احساس مشترک رو نمیاره. بله. بنابراین هم پیشگیری رو انجام بدیم، کسی که میبینه که مشکل عصبانیت داره، یکی از راه‌های اولیه‌ای که میتونه باهاش اصطلاحاً شروع بکنه و رفتار خودش رو عوض بکنه اینه که مقدار آرامش خودش رو بالا ببره.
یعنی چی؟
آرامش یک حسه، بنابراین اگر که با پیاده روی حس آرامش میکنه حتما حداقل روزی یک رو پیاده روی کنه. اگر دید یه مقدار جواب میده ولی هنوز مقدار خشمش بالاست، باید اینو بیشتر کنه، نیم ساعتش بکنه، بعد یه نوع رفتارهای دیگه رو پیدا کنه با خیلی از میشه گفت کارهای هنری. بعضی ها آرامش میگیرن با ورزش کردن، موسیقی گوش دادن. بنابراین این مسئله میشه یه جور پیشگیری کردن، چون اون لحظه‌ای که فردی که عادت به عصبانیت داره وقتی به نقطه عصبانیت رسید دیگه خیلی دیره که بخواد کاری براش بکنه.
درست. ممنون سها جان که توضیح دادی. چون وقتمون کوتاهه، دوست داشتم که در انتها این سوال رو بپرسم که این دوره‌های کنترل خشم و دوره‌های کنترل عصبانیت چقدر به نظرت مفیده و چقدر کارایی داره؟
سیستم‌ها و تکنیک‌های مختلفی هست که روانشناسان مختلف استفاده می‌کنن. حتی کسانی هستن که در رشته روانشناسی هم نیستن و خیلی کتاب‌های رو نوشتن یا طرق مختلف رو پیشنهاد میکنن، ولی به طور کلی اون چیزی که علم مخصوصا تحقیقات جدید داره نشون میده اینه که برای ایجاد هر نوع عادت جدید یا ترک هر عادتی ما معمولا احتیاج به 65 روز زمان داریم. یعنی اینکه اگر من میخوام روزی نیم ساعت پیاده روی کنم و روزی یک ساعت نقاشی بکشم و روزی نیم ساعت هم فرض کنید موسیقی گوش بدم که مقدار آرامشم رو بالا ببره و عادتهای ثانوی من به جای عصبانیت تبدیل بشه به اداره کردن خشم خودم، برای اینکه اون عادتهای جدید ایجاد بشه حداقل حدود 65 روز زمان لازمه. ولی این رو خیلی به طور کلی من دارم بهش اشاره میکنم از نظر، چون محدوده زمانی ایمان پرسید، ولی به طور کل ما وقتی بخوایم از خیلی اساسی و ریشه‌ای مسئله عصبانیت رو برطرف بکنیم، طرف باید متوجه این باشه که احتمالاً یک نوع اضطرابی که شاید یه مقداریش هم پنهان باشه وجود داره و اگر به صورت خیلی کلی و اساسی بخواد مسئله عصبانیت خودش رو برطرف بکنه و عادت‌ها رو تغییر بده، احتمالاً لازمش اینه که راجع به اضطراب خودش با یک پروفشنال کار کرده باشه.
ممنونم از پاسخت.
ممنون سوها جون، بسیار صحبت جالب و مفیدی بود. من حقیقتش خیلی خیلی برام جالب بود تمام صحبتات و میخواستم اگر یادت باشه ما در انتهای برنامه از مهمانان برنامه‌مون درخواست داریم که یک ترانه رو به شنونده‌های خوبمون تقدیم بکنن. امروز برای ما چه ترانه‌ای داری؟
فکر کنم چون جزو یکی از راه حلا اشاره به این بود که وقتی که خشم داریم ببینیم حس متضاد اون چیه و من خود آرامش رو آوردم، شاید اگر که آهنگ همه چی آرومه رو گوش بدیم معنیش این نیست که همه ما آروم هستیم، ولی سعیمون اینه که
به سمتش پیش بریم.
دقیقاً با فکر کردن به هر موردی ما میتونیم بهش احتمالاً حداقل سعی کنیم نزدیک تر بشیم.
سپاسگزاریم. قبل از اینکه بریم آهنگ همه چی آرومه با صدای حمید طالبزاده عزیز رو بشنویم، ازت خداحافظی میکنم و ممنونم که مهمان برنامه ما بودی. میخوام همینطور ازت قول بگیرم که حداقل یک برنامه دیگه هم همراه بشی با ما در مورد این موضوع و بیشتر راجع به حرف بزنیم.
حتما، خیلی خوشحال میشم که بتونم باز در خدمت باشم. بحث گسترده ایه و باعث افتخار من خواهد بود.
ممنونیم ازت سوها جون، تا دفعات آینده خدا حافظ.
خدا نگهدارت.
همه چی آرومه، تو به من دل بستی، این چقدر خوبه که تو کنارم هستی. همه چی آرومه، قصه ها خوابیدن، شک نداری دیگه تو به احساس من. همه چی آرومه، من چقدر خوشحالم، پیشم هستی حالا به خودم میبالم. تو به من دل بستی، از چشات معلومه، من چقدر خوشبختم، همه چی آرومه. چشات معلومه، من چقدر خوشبختم، همه چی آرومه. همه چی آرومه،
من دل بستی، این چقدر خوبه که تو کنارم هستی. همه چی آرومه، قصه ها خوابیدن، شک نداری دیگه تو به احساس من. همه چی آرومه، من چقدر خوشحالم، پیشم هستی حالا به خودم میبالم. تو به من دل بستی، از چشات معلومه من چقدر خوشبختم. همه چی آرومه،
همه چی آرومه، همه چی آرومه.
تشنه ی چشماتم، منو سیرابم کن، منو بالا لایی دوباره خوابم کن. بگو این آرامش تا ابد پا بر جا، حالا که برق عشق تو نگاهت پیداست. همه چی آرومه، من چقدر خوشحالم، پیشم هستی حالا به خودم میبالم. تو به من دل بستی، از چشات معلومه من چقدر خوشبختم. همه چی آرومه،